نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
با نام تو یا لطیف آغاز می کنیم، چرا که نامت بهترین نام ها و یادت آرام بخش همه جان هاست. حمد و ثنا شایسته پروردگاری است که هدایتگر پاک سیرتان است و سرپرست مؤمنان. شنوندگان گرامی سلام، با افتخار 24 قسمت از مجموعه برنامه قصه های قرآن را تقدیمتان می کنیم. اولین قسمت از داستان حضرت موسی علیه السلام موضوع این برنامه است. نام مبارک حضرت موسی 136 مرتبه در 34 سوره قرآن آمده است. از این رو می توان گفت قرآن عنایت ویژه‌ای به زندگی حضرت موسی داشته است. او از پیامبران اولوالعزم و دارای شریعت است و کتاب مستقلی به نام تورات دارد. آن بزرگوار از نسل حضرت ابراهیم است و با 6 واسطه به آن حضرت می رسد. مادر موسی یوکابت نام داشت. موسی و مادرش هر دو از نژاد بنی اسرائیل بودند و جدشان حضرت یعقوب بود. حضرت یعقوب 17 سال آخر عمر مبارکشان را در مصر می زیستند. از این رو فرزندان و نوادگان او به نام خاندان بنی اسرائیل از مصر برخواستند و در دنیا پراکنده شدند. شاهانی که در مصر حکومت می کردند با لقب فرعون خوانده می شدند. یکی از بزرگترین و مستبدترین فرعونهای مصر حاکمی بود که در دوران زندگانی حضرت موسی علیه السلام حکومت می کرد. زندگی پرفراز و نشیب موسی علیه السلام داستانی دارد که به امید خدا در چند برنامه آن را برایتان بیان می کنیم. اما نکته درخور توجه این که از آیات متعدد از جمله آیه 39 سوره عنکبوت و 24 سوره مبارکه مؤمنون فهمیده می شود که حضرت موسی از سوی خدا و برای مبارزه با سه شخص فرستاده شد. یکی فرعون، نماد طغیان و سرکشی، دیگری هامان، نماد شیطنت و طرح‌های شیطانی، و سوم قارون، مظهر سرمایه‌داری استثماری و ثروت اندوزی ناسالم. این افراد آشکارا با حضرت موسی و خدای او مخالفت می کردند. استاد دهشیری و مقدمه داستان حضرت موسی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. عرض میکنیم داستانمون رو در قصه های قرآن از آدم شروع کردیم و بعد رسیدیم به حضرت نوح و پس از آن به زندگی حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام پرداختیم، به عنوانی که اینها دو تن از پیامبران بزرگوار و اولوالعزم هستند. و حالا به کمک خداوند و اراده او داستان بسیار آموزنده و سراسر عبرت حضرت موسی کلم الله رو شروع میکنیم و انشاءالله اگر خدا توفیق داد بعد از آن به زندگی دو تن دیگر از پیامبران اولوالعزم حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت. بعد از آن به سراغ سایر پیامبران میریم که جریانشون در قرآن اومده و بعد از اونها انشاءالله به سایر قصه های قرآن توجه خواهیم کرد انشاءالله. به هر حال الان نوبت بیان قصه حضرت موسی کلیم است. این قصه رو تحت عنوان چند فراز و بخش کلی مطرح میکنیم. فراز اول خصوصیات و مشخصات حضرت موسی علیه السلامه. فراز دوم هجرت اون بزرگوار به مدین و پیامدهای اون هست. فراز سوم بازگشت به مصر و حوادث بعد از آن. و فراز چهارم اتفاقات بعد از نابودی فرعون و آل فرعون، که انشالله امیدواریم دوستان علوم و معارف قرآنی ما رو تا پایان مسیر همراهی خواهند کرد و در مواردی که لازم بدونن ارشاد خواهند نمود انشاءالله.
الله 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 سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا
فراز اول خصوصیات و مشخصات حضرت موسی علیه السلام. در قرآن کریم 136 مرتبه در 34 سوره نام حضرت موسی به میان آمده و بیش از هر پیغمبر دیگری به ماجرای او توجه شده و هر بار که داستان او مطرح میشه از زاویه و دریچه خاصی به آن توجه شده، به طوری که هیچ تکراری هم مشاهده نمیشه. ممکنه در نگاه اول انسان تصور بکنه که اینا تکراری است و چرا این همه داستان موسی در قرآن تکرار شده. باید گفت این یکی از جلوه های اعجاز قرآن کریمه که مسائل رو مطرح میکنه و هر بار از زاویه خاصی به اون نگاه میکنه، اما در این حال تکرار محض هم نیست. اما چرا این همه به این قصه توجه شده؟ بزرگان گفتند دو چیز میتونه علت این همه توجه باشه. یکی این که حضرت موسی پیروان زیادی داشته در زمان نزول وحی بر پیامبر اسلام، و دیگری چون قیام پیامبر و قوم او با قیام موسی و بنی اسرائیل شباهت زیادی داشته، از این نظر داستان حضرت موسی در قرآن زیاد مورد توجه قرار گرفته است. گفته میشه که نام پدر حضرت موسی عمرانه و نام مادرش یوکابود. البته این دو نام در تورات مطرح شده ولی در قرآن از آنها یادی نشده. بنا به گفته جوالیقی که یکی از لغت شناسان هست، موسی یعنی کسی که از آب، از میان آب و درخت گرفته شده، و چنان که خواهیم گفت چون او رو از آب نیل گرفتند لذا اسمشو موسی گذاشتند، درست مطابق نامگذاری اولیه که توسط مادرش صورت گرفته. گفته شده که حضرت موسی بین 1605 تا 1645 سال قبل از میلاد حضرت مسیح به دنیا آمده و با شش واسطه به ابراهیم خلیل میرسه و 500 سال بعد از حضرت ابراهیم ظهور کرد و 120 سال هم در این دنیا زندگی کرد. مرحوم مجلسی در بهار الانوار داره که ایشان 240 سال عمر کرده. فاصله بین ظهور موسی و ظهور پیامبر اسلام حدود 2000 سال بوده است. برخی از خصوصیات ایشون رو به سمع و به عرض شما شنوندگان گرامی میرسانیم. یک خصوصیت ایشون هست که او از جمله 5 پیامبر است که به اولوالعزم معروفه و در چند مورد از قرآن نام این پیامبران اولوالعزم در کنار هم مطرح شده، از جمله در سوره احزاب آیه 7 که توجه شما رو به شنیدن این آیه جلب میکنم.
و این اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا.
به خاطر بیاور هنگامی رو که از پیامبران پیمان گرفتیم و همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و ما از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم که در ادای مسئولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند. همونطوری که ملاحظه میکنید نام موسی علیه السلام در کنار چهار پیامبر نامدار و بزرگ و صاحب شریعت مطرح شده که خداوند از همگی آنان پیمان محکمی گرفته است. بنابراین او یکی از پنج پیامبر اولوالعزم و پیامبران تشریعی است. مشخصه دوم، موسی کلیم الله است. در سوره بقره آیه 253 آمده و منهم من کلم الله. بعضی از پیامبران خدا مستقیما با آنها حرف زد و کلم الله موسی تکلیما، خداوند با موسی سخن گفت. این سخن گفتن بی واسطه خداوند با موسی یک فضیلت بزرگی محسوب میشه برای آن پیامبر. از این جهت به موسی کلم الله میگن. مشخصه سوم او این است که او پیامبری صاحب رسالت و مخلص بود. در سوره مریم آیه 51 تا 53 چنین می‌خوانیم:
و اذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا و نادینا
و در این کتاب آسمانی از موسی یاد کن که او مخلص بود و رسول و پیامبری والا مقام. ما او را از طرف راست کوه طور فرا خواندیم و نجوا کنان او را به خود نزدیک کردیم و ما از رحمت خودمان برادرش هارون را که پیامبر بود به او بخشیدیم. در این دعای اخیر ملاحظه میشه که به پنج موهبت و نعمت بزرگ الهی اشاره شده که خداوند به حضرت موسی عرضه داشته. یکی میفرماد که او مخلص بود، دوم پیامبری والا مقام بود، سوم رسالت او از کوه طور آغاز شد، چهارم نزدیک به خدا شد و خدا با او نجوا کرد و راز گفت، و پنج هارون را به او بخشید که کمککار و یار و یاور او در ابلاغ رسالت باشه. از جمله خصوصیات او اینه که او از جمله پیامبران است که مورد احترام پیروان سه دین بزرگ الهی و جهانی هست، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، و همه آنها او را به عنوان یک پیامبر بزرگ الهی میشناسند و احترام میکنند و کتاب او یعنی تورات، البته تحریف نشده آن، نه اونی که الان در دست هست و عده میگن کتاب موساست ولی تحریف شده. کتاب تحریف نشده او در قرآن به عنوان امام و رحمت یاد شده در سوره احقاف آیه 12 و فرقان و ضیا یعنی جدا کننده میان حق و باطل و روشنایی بخش و در انبیا آیه 48 ازش به عنوان هدایت و نور یاد شده. بنابراین حضرت موسی کلیم مورد احترام پیروان سدین بزرگ الهی و جهانی است.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آبادم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست. چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشنا. یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم، تا شدم حلقه به گوش در میخانه‌اش. هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم.
حضرت موسی از جمله کسانی است که مورد توجه خاص خدا قرار گرفته و خدا بر او منت گذاشته. ولقد مننا علی موسی و هارون، ما بر موسی و هارون منت گذاشتیم. و آمده که سلام علی موسی و هارون، درود و سلام بر موسی و هارون باد. گفتنی است که هارون کمککار و شریک موسی بود در ادای رسالت و انجام مسئولیت. در قرآن تنها جانشینی او برای موسی آمده و از چیزهای دیگر او سخن به میان نیامده. در سوره اعراف داریم که و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی، همین آیه که در ایام ذی‌حجه معمولا خوانده میشه در نماز مستحبی، بیانگر این هست که موسی به برادرش هارون گفت که تو در غیاب من جانشین من باش در میان قوم خودم. نکته دیگری که در اینجا قابل توجهه و در بحث حضرت موسی به عنوان مشخصه او مطرح میکنیم اینه که ببینیم حاکمان معاصر موسی چه کسانی بودند. همینطوری که مطلع هستید و انشالله مفصل در خدمتتون خواهیم بود و بیان خواهیم کرد، حضرت موسی در مصر متولد میشه و رشد پیدا میکنه. حاکمان سرزمین مصر ملقب به فرعون بودند، همونطوری که لقب حاکمان ایران زمین کسرا و لقب حاکمان سرزمین روم قیصر بود. بنا به گفته مرحوم خزائلی صاحب اعلام قرآن، قبل از این که مصر توسط کمبوجیه پادشاه ایران فتح بشه، 26 سلسله از پادشاهان بر مصر حکمرانی داشتند که هر یک را فرعون می گفتن و مجموع ایشان رو فرائنه می نامیدند. معروفترین آنها عبارت بودند از فرعون زمان یوسف که بهش ریان ابن ولید می گفتند و فرعون زمان ولادت موسی که قابوس ابن مصعب نام داشت، او را رامسس دوم هم گفتند، و فرعون زمان خروج موسی که ولید ابن مصعب بوده که نام تاریخش رو منفتاح هم گفتند. در قرآن کریم 68 بار نام فرعون آمده که در همه موارد به فرعون یا فرعونهای زمان موسی توجه داره که انشاءالله در آینده خواهیم پرداخت به این که این فرائنه یا فرعون زمان حضرت موسی دارای چه روش و چه منشی بوده و چگونه برخوردی داشته با حضرت موسی و یاران او.
الله
حالا در اینجا بد نیست به یک نکته اشاره کنیم و آن این که اساساً چی شد که اجداد موسی به ویژه یعقوب پیامبر به سرزمین مصر اومدند. تاریخ نویسان میگن که وقتی برادران حضرت یوسف او رو شناختند، آن حضرت دستور داد که همه به کنعان بیان. برادرها همراه با پدرشان و باقی افراد خانواده به نزد یوسف آمدند و یوسف از فرعون و پادشاه اون زمان مصر درخواست کرد که سرزمینی به نام جاسان که چراگاه خوبی بوده برای سکونت در اختیار یعقوب و فرزندانش بگذاره تا بدین وسیله خاندان یعقوب از خطر انحراف در عقیده و احیاناً گرایش به بت پرستی در امان باشند. به این ترتیب این خانواده که تعدادشون به 70 نفر می رسید زندگی در اونجا رو شروع کردند و روز به روز بر تعدادشون هم اضافه می شد چون بالاخره زاد و ولد داشتند، تا اینکه بعد از 17 سال حضرت یعقوب از دنیا رفت و طبق وصیت جنازه‌اش رو به فلسطین بردند و در اونجا دفن شد. بعد از یعقوب خاندان اسرائیل که البته اسرائیل لقب همون یعقوب هست تحت فرماندهی و امارت یوسف که همه بهش علاقه داشتند به زندگی خودشون ادامه دادند و در نتیجه به وسعت سرزمین تحت نفوذشون اضافه کردند و شمار اونها هم روز به روز زیادتر می شد و جمعیت قابل توجهی رو به وجود آوردند، تا جایی که حاکمان مصر به وحشت افتادند و در صدد چاره‌جویی و مقابله با خطر احتمالی برآمدند که احتمال داره از جانب بنی اسرائیل این خطر شروع بشه و همطوری که به زودی خواهیم گفت سختگیری های بیمانند خودشون رو علیه بنی اسرائیل شروع کردند. یوسف پیامبر هم بعد از 20 یا 30 سال بنا به اختلافی که در این نقل وجود داره که از مرگ پدرش میگذشت از دنیا رفت و در واقع با مرگ او مقدمات خاری و اذیت و آزار بنی اسرائیل توسط فرائنه شروع شد. جالب اینه که حضرت یوسف قوم خودش رو از سختی هایی که در انتظار بنی اسرائیل خبر میداد و به ایشان گوشزد میکرد که سرانجام فرزندی از فرزندان لاوی پدر یوکابد به نام موسی خواهد آمد و به همه بدبختی های بنی اسرائیل خاتمه میده. بنی اسرائیل هم به این وعده دلشون خوش بود و در حدود 400 سال انتظار آمدن اون منجی رو میکشیدند و بنا به فرموده امام باقر علیه السلام موسی ظاهر نشد مگر که 50 نفر به دروغ ادعا کردند که موسی بن عمران هستند. حالا ببینیم انگیزه آزار و اذیت بنی اسرائیل چی بوده؟ چرا فرعونه مصر این همه به شکنجه و اذیت و آزار اونها پرداختند؟ همونطوری که گفتیم زیادی نسل اسرائیل فرعونه رو به وحشت انداخت آنان گفتند هر لحظه ممکنه این بنی اسرائیل شورش کنند علیه حکومت و به هر حال حکومت رو از بین ببرند. بنابراین سعی کردند تا با سپردن کارهای مشکل و طاقت فرسا به بنی اسرائیل آنان رو تحقیر کنند و با اذیت و آزار آنها سعی کنند که ایشان رو از فکر مقابله با حکومت فرعونیان منصرف کنند. تا جلسه آینده شما عزیزان شنونده رو به خدای متعال می سپاریم.
لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله
معارف جویان عزیز، سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری را شنیدید. به این امید که این برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد، همگیتان را به خدای یگانه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم در من نگر در من نگر بهر تو هم خار آمدم در من نگر در من نگر بهر تو هم خار شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم چندین هزاران سال شد تا من بگفتار چندین هزاران سال شد تا من بگفتار آمدم من مرغ لاهوتی بودم دیدی که ناسوتی شدم من مرغ لاهوتی بودم دیدی که ناسوتی شدم دامش ندیدم ناگهان